أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، ولی متاسفانه کم کم در مبحثی افتادیم که همه چیز توش هست غیر از نهج البلاغه. مبحث نفس و روح و جان و روان به میون آمد. حالا قسمت هایی از نفس را گفتیم و اون چه مرحوم صدرالمتعالین اختیار کرده بودن در نفس، این که گفتن نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی نفس محصول عالی خود ماده است که تا مادامی که از ماده و بدن جدا نشده است یه نحوه اتحادی با این بدن دارد و در یک دیگر فعل و انفعال دارند و به واسطه حرکت ماده و تکامل ماده نفس تکامل پیدا می کنند. به واسطه مردن نفس از بدن جدا می شود، می شود موجود مستقلی که باقی است. اون وقت منتقل میشه به عالم مثال با بدن مثالی، که سؤال قبر و ملکین و اینها همه با همون بدن مثالی است، نه با بدن طبیعی. و این که بعضی میگن که ما مرده رو ارزن یا آرد دیختیم تو دهنش، دیدیم که شب اول قبر دهن باز نشده، اونا خیال کردن با این بدن مادی و با دهان مادی سوال این شود و جواب گفته میشه. نه، با اونی که انسان است سوال میشه، و اونی که انسان است همونی است که عقل و شعور و ادراک داره و بدن هم داره، بدن مثالی، و شخصیت انسان هم به همونه. انسان و همینطور حیوانات دیگه هم درش این معنا هست، یک هویته، یک شخصیته، یک واحده، که این واحد از اول عمر تا آخر عمر و بعد از مردن هم باقی است، در این حالی که این بدن مادی تحولاتی پیدا کرده است و کم و زیاد شده. بدن شما از اول عمر تا حالا 10 مرتبه، 20 مرتبه، 30 مرتبه عوض شده، ولی شما همونی که بود. این همانی حقیقتن هست، یعنی اینی که الان هست مرد 50 ساله همان است که در بچگی هم بود. ولی زا میگه من در بچگی این کارو کردم، در 10 سالگی این کارو کردم، در 20 سالگی این کارو کردم، در 30 سالگی این کار کردم، و خودش را همون میابه. اون واحدی که واحد حقیقی است و یک شخص است، یک هویت است و ادراک داره، شعور داره، حرکت داره، اینها او عبارت از انسان و او غیر از این ماده است، منتها محصول عالی این ماده است. اما شخصیت انسان به اونه، نه به این بدن. و الا اگر به این بدن بود، بدن که عوض میشه، باید بگم این شخص دیگه اون شخص نیست. شما در 20 سال قبل اگر یه جنایتی کردی، حالا اگر شما رو پیدا کردن حق ندارن بهتون مؤاخذه تو خونه. شما باید بگو که خب اون که 20 سال قبل بود همه ذرات وجود اونجا متلاشی شده رفته و من غیر از اونم، در صورتی که از شما نمیپذیرم و واقعا خودت هم شما مجرم میدونی. پس معلوم میشه شما غیر از این ذرات مادی هستی که متحول شده تو از بین رفته. خب حالا این شما، این شخصیت که یک واحده، یک هویت و باقی هم هست از اول عمر تا مردن، و به مردن هم ما گفتیم فانی نمیشد، بلکه یه دفعه بدن مادی رها میکنه و میره در عالم مثال و بازم همون شخصیت هست. این ما میخوایم بگیم سنخ عالم ماده نی، فوق عالم ماده است. این اسمش میذاریم مجرد. معنی مجرد این نیست که یعنی در یه عالم طبیعت دیگه غیر از این طبیعت، مثلا تو آسمون هاست، آسمون ها و خورشید و ماه و ستاره و نمیدونم کهکشان و ستاره هرکول و نمیدونم همه اونا باز همین ماده است. اینا همه ماده هست، زمینش و آسمونش تا هر جا حساب بکنی ماده و طبیعت است که زمان دارد، حرکت دارد، مکان دارد و در مکان تضاهم هست، یعنی در یک مکان نمیشد دو نفر بنشینن، تداخل اجسام محاله دیگه، در یک گنج نمیشه دو جسم باشه. اینجور خواص برای ماده است. موجود مجرد این خواص مادی را ندارد، بالاتر از عالم ماده است اما محیط به ماده است. این نفس شما که ملاک شخصیت شما به اونه و یک هویت است و در تمام مدت عمر باقی است، با اینکه بدن تحولات دارد، اون جدای از بدن در این حال نیست، اداره کننده بدن است، تدبیر کننده بدنه. یعنی اگر این بدن طبیعی میبیند، چشم طبیعی اگر میبیند به واسطه اون نفسه، گوش طبیعی اگر میشنود به واسطه اونه. و لذا وقتی که انسان مرد، گوش طبیعی به جاش هست اما دیگه نمیشنود، چشم طبیعی هست اما دیگه نمیبیند، دست مادی و طبیعی شما هست اما قبض و بست ندارد. پس تمام حرکات، سکنات، فعل و انفعالات بدن اصلا مال اونه، نه اینکه پس یه عالم دیگه، یعنی اصلا ربطی به این نداره. در فوق این است و محیط به این، محیط به بدن طبیعی و تدبیر کننده و احاطه کننده این است. همون تعبیری که حضرت علی علیه السلام در چندین جای نهج البلاغه راجع به ذات حق تعالی داره، راجع به خدا که یک موجودیست مجرد و خالق عالم، در نهج البلاغه داره میگه داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمفارقه. خدا داخل است در اشیاء اما لا بالممازجه، نه که یعنی قاطی شده باشه، یه جسم لطیفی باشد که با این جسم مادی قاطی بشه، مثل ماست و شیره مثلا قاطی میشه، نه، خدا فوق عالم ماده، داخل اشیا هست، احاطه داره. و هو اقرب الیک من حبل الورید، از اون قلن ورید، یکی شریانی رو میگن، به من رگی رو میگن که خون را وارد میکنه در قلب. ورید، ببینید شریان داریم یه ورید، شریان اونیست که خون نظیف را از قلب میگیره، ورید اونیست که خون کثیف رو وارد در قلب میکنه. حبل یعنی ریسمان، ریسمان ورید یعنی اون ریسمان قلب شما، بخواهی خیلی نزدیکه دیگه، خدا به شما از اون هم نزدیکتر. و هوا معکم اینما کنت، خدا با شماست هر جا هستید، آیه قرآن میگه دیگه، بالاتر از هستید که داخل اون فلشی ها، اصلا داخل است در همه موجود ها. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا تو آسمون نیست، خدا در آسمون الهه، در زمین هم الهه، همه جا معکم با شما، اما نه که قاطی جس باشه، چون اصلا عالمی است بالاتر از ماده. و خارج عنها، خدا خارج از عالم ماده است اما لا بالمفارقه، نه ای که جدا باشه، تو آسمون باشه جدا از عالم طبیعت، نه، یک ماده است، یه فوق ماده. جان شما نسبت به شما نظیر ذات باری تعالی نسبت به همه عالم. و لذا حدیث هم داره، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر کسی خودشو بشناسد خدای خودشو میشناسه. اعرف کم به نفسه اعرف کم به ربه، شناساتر شما به نفس خودش، یعنی اون که به نفس خودش آگاه تر باشد، به خدا آگاه تر است. اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، اون که به نفس خودش آگاه تر است و شناساتر، به خدای خودش آگاه تر است و نسبت او شناساتر. پس نفس شما بالاتر از عالم ماده است، محیط، ولی محیط به ماده و تدبیر کننده این ماده است در باطن، اما نه در باطن مثل یه جسمی در باطن جسم دیگر، بلکه کامل این ماده است و احاطه کننده این ماده و همه کمالات مال اون، دیدن مال اونه، شنیدن مال اونه، چشیدن مال اونه، حرکت مال اونه و یک هویت هم یه شخصیته، از اول عمر تا آخر عمر باقیست، بعد از مردن هم چطوره؟ باقیست. حالا این ممکنه یک کسی بگه که نه خیر، این از خواص ماده است و خودش هم ماده است، همین فعالیت مادیه، ما یه موجودی بالاتر از ماده که در باطن ماده باشد و محیط به ماده باشد و اداره کننده ماده باشد، ما این رو تصویر نمی کنم. مثلا محصول عالی ماده است، اما میگی بالاتر از ماده، من اینو نمیفهمم. تا اینجاشو با مرحوم سرالمتعالین همراهی بکنه، میگه بله نفس محصول عالی ماده است، اما این که میگی از مادیت بالاتر پاشو گذاشته، مثل آب گلالودی است که صاف شده سوزولان، اینو من نمیفهمم. ما میخوام ببینیم حالا واقعا میشود نفس شما از سنخ عالم ماده باشه یا نه. اینجا ادله زیادی فلاسفه ذکر کردن، باز ما اگر بخوایم وارد بشیم همه اینا رو بگیم، جلسه های زیادی بایستی اینجا این رو متعرض بشیم، و با اینکه ما بحثمون بحث نهج البلاغه است، درست نیست که وقت برادران و خواهران رو زیاد بگیریم، اما اجمالا از باب نمونه من یکی دو تا ادله رو اشاره میکنم و میگذاریم. یک دلیل این که الان اینجا شما که نشسته اید، همینطور که من در جلسه قبل هم تعرض شدم، شما اینجا نشسته اید، تمام چیزهایی رو که دیده، شما که مسافرت کردید فرض کنید، تمام کشورهایی را که اینها رو دیدی، اینا الان در بیداریش و در خاطر شما هست. آمریکای با اون وسعت، اروپا با همه وسعتش، کشورهای اروپایی، حالا هیچ جا نایده باشید، تهرون رو که دیدی، تهرون با همون خیابوناشو، با همون عرض و طولشو، با همون اتوموبیلاشو، هر چی دین، اینا الان در خاطر شما چطوره؟ هست. و همین ها که در خاطر شما هست، وقتی که شما به خواب بری، اینها میبینیم باز هست، یختم قوی تر. یعنی اگه در خواب ببینی که در تهرانی، اون تهران در خواب از این تهرانی که الان اینجا نشستی و تصورش میکنی یخت قوی تر. میخواییم ببینیم این جاش کجاست. شما ممکن است بگی خب این در مغز من، نقطه مغز. اینجا ما به شما عرض میکنیم در این که شما اگر تهرانو با چشم ندیده بودی، راست میگی تهرانو اینجا شما الان نمیتونستی تصور کنی. معلوماتی که ما کسب کردیم از راه همین حواس ظاهره است. من به وسیله چشم کشورهای اروپایی رو مشاهده کردم و به وسیله گوش صداها رو شنیدم، اینا راست. ولذا فرمودن من فقط حسن فقط علمن، یعنی هر کسی یکی از حواس ظاهره رو مفقود کند، یک رشته از راه های، یعنی یک راه از راه های علم را مفقود کرده. پس این عوامل مادی در ادراک اولی من مسلما دخالت دارد، اینو ما ممکن نیست. شما بایستی خیابون های تهران مقابل چشمت قرار گرفته باشید، نور بخوره به چشم شما و بعد در اون نقطه زرد منعکس بشه و بعد به وسیله سلسله اعصاب، که این سلسله اعصاب هم نرون هاییست که به هم مثلا اینا متصل، یک خاصیتی، یک اثری به یک مرکزی از مغز شما، همون مرکزی که در مغز شما مربوطه به دیدنه، بایستی این اثر منتقل بشه به اون مرکز مغزی تا شما وقت شهر تهران رو ببینید. که اگر چشم شما خراب باشد تهران دیگه او خیابون تهرانش رو نمیتونیم، یا اگر چشم سالم باشد اما رشته عصب این مثل سیمی که در وسط قطع بشه یه جا، یا اگر همه اینا سالم باشد اما فرض کن اون مرکزی که در مغز هست که مربوط به دیدار شماست اون اگر خللی درش باشد شما تهران رو نمیبینید. تا اینجا شما قبول دارید و نمیشه منکر شد. اما این مقدمات که انجام شده است، بعد اینکه این مقدمات انجام شد شما تهران را میبینی و بعد یادت میمونه، کشورهای اروپایی و آمریکایی با اون عظمت رو میبینی و بعد یادت میمونه. آیا این کشورهای اروپایی و آمریکا که شما الان اینجا نشسته ای ادراک میکنی، اینا الان در مغز شما منعکسه با همون عظمت و با همون وسعتش در مغز شما هست؟ کشورهای اروپایی خیلی وسیعه، آمریکاش خیلی وسیعه، میشه در یه نقطه مغز شما در ماده میشه چیزی بزرگتر از خودش منعکس بشه؟ مسلما نمیشه در یک چیزی ظرف مظروف ظرف نمیشه بزرگتر باشه. یعنی یک چیز 10 متری رو نمیشه در یک چیز 1 سانتی متری منعکسش کرد. پس این تهرانی که شما الان با همون بزرگیش، این گنبد حضرت معصومه رو شما با همون بزرگی الان میابی، این ظرفش کجا؟ در این که این گنبد حضرت معصومه الان معدوم نیست، الان موجوده در مغز شما. اگه معدوم باشد که نمیتونی بهش ادراک کنی، چون المعدوم، المعدوم المطلق لا یشار الیه لا اشارتن حسیه و لا اشارتن عقلیه. اگه یه چیزی معدوم محض باشه نه اشاره حسی میشه بهش کرد، یعنی با انگوش نمیشه نشون داد، به عقلم نمیشه اشاره کرد. و ما میبینیم یه الان این گنبد حضرت معصومه که در مغز شما هست به انگوش نمیشه نشون داد، اما به اشاره عقلی شما بهش توجه داری. از اینکه توجه داری پس یه چیزی هست، نیست محض نیست. خب این ظرفش کجاست؟ اگر شما بیاید به ما نقد بکن، بگید خب ما میبینیم یک فیلمی را میاریم و فرض کنیم یک باغ بزرگی در این فیلم منعکس میشه. خب عکاسی که دیدیم که میاد اون عکاس در یه فیلمی که 5 سانت در 5 سانت مثلا 5 سانت در 10 سانت یک منظره بزرگ، یعنی یک باغ بزرگ منعکس میکنه، یک کوه بزرگ منعکس. خب در مغز منم اینجوریست، گنبد به اون بزرگی در اون نقطه مغزی من منعکس شده کوچک، عین همون کاری که عکاس. ما عرض میکنیم خب ما منکری حرف نیستیم، تا اینجا حق با شما. اصلا اگر یه انعکاسی در مغز شما نباشد شما نمیبینی، اینو من قبول دارم. اما عرض من این است، دقت کنید توجه کنید، نکته فقط اینجاست. عرض من این است که اون فیلم، اون صفحه کاغذ، اون خودش ادراک کننده نی، اون صفحه کاغذ یک باغ بزرگ در این صفحه فیلم منعکس شده است کوچک. به بزرگیش، با وصف بزرگیش در فیلم که منعکس نشده، کوچک شده است در فیلم منعکس شده. بله، اون فیلم خودش ادراک کننده یه باغ نی، جناب عالی وقتی که این فیلم رو 5 سانت در 10 سانت رو میبینی و این عکسی که درش هست، که این عکسی که درش هست هم 5 ساعت در 10 ساعت بیشتر نمیشه باشه، چون فیلم 5 در 10 سانت، عکسی هم که درش افتاده بیش از 5 سانت در 10 سانت نمیشه باشه. پس اینی که در فیلم منعکس است، عکس هم 5 سانت در 10 سانته. اما شما که کنار ایستاده ای و یک انسان ادراک کننده هستی، در اثر مقایسه هایی که از خارج داری، اینجور است که به از باب تداعی معانی به اصطلاح میذارن اسمشو، از باب مناسبات ذهنی، یا اون داستان اون مرده که بود، اون سگه و اینها، بر پاولوف، آره، این در اصلا شما عادت کرده که وقتی که یک فیلمی را، فیلم 5 سانت در 10 سانتی رو دیدی و این عکسای باقی هم که درش افتاده که این عکس 5 سانت در 10 سانت بیشتر نیست، از این ذهنت منتقل می شود به یک باغ، مثلا فرض بگید 100 هکتاری. پس باغ 100 هکتاری با اون وسعت 100 هکتاریش در فیلم منعکس نیست. اونی که در عکس است در فیلمه، چون فیلم 5 سانت در 10 سانت بیشتر نیست، عکسی که در فیلم است 5 سانت در 10 سانت بیشتر نیست. باغ با وصف بزرگی و 100 هکتاریش تو فیلم نیمده، کوچک شده، کوچک در این فیلم آمده و فیلم خودش درک کننده نی. منی که در کنار ایستاده ام، در اثر عادتی که از اول زندگیم تا حالا داشتم، اینجوریست که از عکس 5 سانت در 10 سانت منتقل می شوم به باغ 100 هکتاری با درخت های مثلا 15 متری و با ساختمان با این وسعت. اینجوری صحبت من سر اینه که این فیلم کوچک که شما ایستادی و بزرگش میکنی و بزرگ میبینی، اون بزرگ شما که مکبر قوه رو داری که کوچیک و بزرگ ببینی، از کوچیک منتقل بشی به بزرگ، ظرف این بزرگ کجا؟ اون بزرگ با وصف بزرگی در این فیلم نیست. این نیرویست که شما داری که از کوچیک منتقل به بزرگ میشی، از کوچیک بزرگ میسازی. حالا این بزرگی که ساختی کجا ساختی؟ ظرف این بزرگ با وصف بزرگی کجاست؟ شما شهرهای مثلا اروپا رو دیدی، اونها کوچیک شده، عیناً این چشم شما، دستگاه چشم شما از چشم گرفته تا مغز مثل همون فیلمه. چشم شما در مقابل اون شهرها، اون خیابونها، اون باغها، اخیباغ میشه، اون بزرگهای خارج کوچک میشود و میآید در چشم شما منعکس میشه. عکس برداری دیگه، عیناً در اون نقطه زرد عکس کوچکی میفته و این عکس کوچک به وسیله سلسله اعصاب منتهی می شود به یک نقطه مغز. در اون مغزم کوچک هست، یعنی بزرگ با وصف بزرگی نیست، عیناً مثل همون نیست که در فیلمه، کوچیکه. اما شما که الان مشاهده می کنی، شما بزرگ می یابی. پس شما غیر از اون نقطه مغز هستی. اون نقطه مغز مثل اون فیلم است که بزرگ درش کوچک شده است، ولی شما یه درک کننده مثل انسانی هستی که در کنار فیلم ایستاده است و با مشاهده فیلم کوچک یک بزرگ در مغز خودش می‌سازد. به عبارت دیگر شما یه قوه مکبره داری، یعنی یه قوه که کوچیکو بزرگ میکنه. من از شما میپرسم این قوه مکبره بزرگ کجا ایجاد میکنه؟ عوامل مادی شما بزرگ و کوچیک کرد، یعنی چشم شما تا نقطه مغز بزرگ و کوچک کرد. اروپا رو آورد در چشم شما، در سلول مغزی شما جا داد، تا سلول مغزی همه اینا بزرگ ها به صورت کوچک منعکس شد. اما ادراک کننده یک موجودی است که پشت سر این نقطه مغزی است که این کوچک نقطه مغزی را بزرگ می‌بیند با وصف بزرگی. و در خواب خیلی قوی تره. شما در خواب باغ بزرگ را که می‌بینی، این باغ بزرگ در خارج، یعنی شما اینجا توی اتاق خوابیده، این باغی که شما دیدی تو باغ خارج که نرفتی، که این باغ در شماست، در وجود شماست، شما داری باغ رو مشاهده میکنی، باغ در خودته، باغ به فعالیت شما موجود شده است. نه ترس بگو، به فعالیت من، به ایجاد من. یعنی شما قوه خلاقه پیدا کرده ای. انسان و حیوان قوه خلاقه دارد، در باطن ذات خودش بر طبق نظام عالم خارج ایجاد میکنه. اون حدیث شریف دارد، کل ما میست و موه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مسلوق لکم، مخلوق لکم. اون چرا شما تمیز میدید هر چه دقیق باشد، این مخلوق شماست. این باقی که در خواب ببینید ساخته ذهن شماست. این ساخته با این بزرگیش و با این وسعتش در نقطه مغز نمیشه منعکس بشه. مثل این میمونه که شما بگی باغ بزرگ در فیلم کوچک با بزرگیش منعکس بشه، این محاله. باغ بزرگ در فیلم کوچک به صورت کوچک منعکس میشود. انسانی که در کنار ایستاده است از این فیلم کوچک باغ بزرگ در خودش میسازد. پس اون باغ بزرگ در شماست. این جریانی که در فیلم هست در چشم شما تا مغز شما هست. پس ما نمیخوایم این فعل و انفعالات مادی را در ادراکاتمون منکر بشیم. یه چیزی محسوسیه. خیال میکنن فلاسفه مادی ماتریالیست که ما اصلا فعل و انفعالات مادی رو منکریم. نه، اینجور نیست. ما گفتیم من فقط حسن فقط علمن، کسی که یه حسی را مفقود کند علمی را مفقود کرده است. این ما قبول داریم که شما اگر بخوای ادراک بکنی پس کن گنبد حضرت معصومه را، این باید مقابل چشمت قرار بگیره، عکسش بیفته در همون نقطه زرد و بعد به وسیله سلسله اعصاب نرون ها عکس العملی تأثیر و تأثری در اون نقطه مغزی پیدا بشه تا اینکه ما بتونیم ادراک کنیم گنبد حضرت معصومه. تا اینجاش رو ما همگامیم با فلاسفه ماتریالیست. منتها چیزی که هست، فلاسفه ماتریالیست ادراک را همین فعل و انفعال مادی میدونند و ما میگیم نه، مدرک و مدرک. یعنی چه ادراک کننده چه اون چه ادراک میشه، اصلا فوق عالم ماده است. اونها فلاسفه مادی به این مقدمات مادی اصالت میدن و میگن مدرک و ادراک همینه، همین فعل و انفعالات مادی ادراک است. و ما به این فعل و انفعالات مادی جنبه اعدادی و مقدمی میدیم، میگیم اینا همه مقدمه است و معد، به اصطلاح معد یعنی چیزی که مهیا میکند برای اینکه اون فعل اصل کاری انجام بشه. این جنبه اعدادی دارد. این عکسی که از گنبد حضرت معصومه در چشم من میفته و بعد فعل و انفعالی پیدا میشه، عکس العملی پیدا میشه، تأثیر و تأثری پیدا میشه در سلسله عصب و در نقطه مغزی، به منزله همون کاری است که در مقام عکس برداری انجام می شود که اون گنبد حضرت معصومه در یک فیلم 5 سانتی منعکس می شود و همینطور که فیلم 5 سانتی ادراک کننده گنبد نیست، بلکه این فیلم 5 سانتی جنبه اعدادی دارد، مقدمه است برای اینکه یک کسی که این فیلم را مشاهده می کند از این فیلم منتقل بشود به گنبد حضرت معصومه. این چشم من و سلسله عصب و اون نقطه مغزی هم ادراک کننده گنبد نیست، بلکه ادراک کننده اون انسانی است که در پشت این فعالیت های مادی و در بالای بالام که میگن، نه بالای مادی، بالایی که عالم مجرد محیط به عالم ماده است، انسانی که در پشت این ماده قرار گرفته است به واسطه این فعالیت ها می تواند اون گنبد حضرت معصومه رو در خودش با همون بزرگی ایجادش کنه. عرض کردم گنبد حضرت معصومه در فیلم منعکس شده است، اما با وصف بزرگی منعکس نشده است، محال است. فیلم 5 سانتی محال است عکسی که درش میفته بیش از 5 سانت باشه، برای اینکه مظروف از ظرف نمیشه بزرگتر باشه. پس عکسی که در فیلم میفته بیش از 5 سانت نی. اون انسانی است که در کنار ایستاده است و در عالم ذهن خودش از این فیلم 5 سانتی و عکسی که در فیلم 5 سانتی منعکس است یک گنبد بزرگ در خودش می سازد، به فعالیت نفس تعبیر می کنید، به خلاقیت نفس، به فعالیت نفس. پس بنابراین مدرک این نقطه مغزی نیست، بلکه یک موجودی است که بشود در اون یک گنبد به اون بزرگی، یک اروپا، یک آمریکا، همه اینا درش موجود بشه. حالا اینا چیزهاییست که شما مشاهده کرده، گاهی چیزهایی را انسان به خلاقیت در ذهن ایجاد میکنه که در خارج هم وجود نداره، مثل که شما اینجا نشسته ای، فرض کن دریای مدیترانه شما سابقا دیدی ولی آب دیدی توش هست، این دریای مدیترانه را الان شما فرض میکنی که پر باشد از طلای مذاب، فرض کنی یک دریا طلای مذاب، یا یک دریا جیوه، یا یک کوه از طلا. شما طلا دیده ای، کوه دیده ای، اما کوه طلا ندیده ای، و الان در عالم ذهن خودت یک کوه طلا با همون بزرگی در سوق خود ذهن خودت موجود میکنی. این در نقطه مغز کوچک کوه طلا با وصف کوهی و بزرگیش محال منعکس بشه. پس مدرک این مغز نیست، مدرک هم منعکس در مغز نیست. و مرحوم سرالمتعلهین حتی در اون وقتی که یه چیزی در شما جلوه چشم دست مشاهده میکنی، نسبت به اون هم عقیده ایشون اینه. شما الان که اینجا مرا میبینی، ایشون میگه من که در خارج هستم شما مرا ادراک نمیکنی، من مدرک بالعرضم تعبیر میکنه. میگه شما من عکسم میفته در چشم شما، بعد فعل و انفعالی در سلسله عصب و در اون نقطه مغزی انجام میشود، اینا هیچ کدوم ادراک نی، اینا زمینه می شود، موعد می شود که شما یک موجود مثل من در عالم ذهن خودت به خلاقیت خودت موجود می کنی. اونی که مدرک به ذات شماست، یعنی بلاواسطه شما بهش توجه داری، همونیست که در عالم ذهن خودت خودت موجود کردی. من که در خارج هستم، من مدرک بالعرضم، یعنی در اثر این که اونی که در ذهن شما موجود شده است با اینی که در خارج تطابق دارند و همزن خن، وقت این خارج شما میگی من ادراک کردم. پس در حقیقت مدرک به ذات یعنی اونی که بلاواسطه مورد توجه شماست، حتی در اونجایی که یک موجودی رو الان داری میبینی، مدرک به ذات در خود شماست. مدرک مغز نیست، مدرک هم منعکس در مغز نیست. چنانچه فیلم مدرک نیست و اون عکسی که در فیلم افتاده است هم مدرک نیست، یعنی فیلم هیچ وقت اون عکس رو ادراک نمی کند. فیلم و عکس در فیلم زمینه است برای این که دیگری با مشاهده فیلم، با توجه به فیلم، در خودش یک موجود بزرگ به بزرگی اون واقع در خودش موجود بکنه. پس بنابراین اونی که مدرک است باید یه مدرکی باشد که تمام اروپا و آمریکا و تهران و مثلا دریای مثلا جیوه یا کوه طلا درش بگنجد و اون جسم نیست، فوق جسم است. بنابراین شما جسم نیستی، ماده نیستی، شما فوق ماده ای، چنانچه اون باغ و اون اروپا و اون آمریکایی که الان شما داری درتون، اون مادی نیست. اروپای مادی همونیست که در خارج هست که الان مردمش هم توش دارن حرکت میکنن. اون اروپای مادی، اون شهرهای مادی، اون موجودات مادی، اونها زمینه هستند که در چشم شما بیفتند. چشمم مادیه، سلسله عصبم مادیه، مغزم مادیه، اینا همه زمینه هستند و باید این عکس العمل در مغز پیدا بشه. اون عکس العمل در مغز زمینه می شود برای اینکه شما که بالاتر از ماده ای، مشابه اون اروپا و آمریکا در سقع ذهن خودت با همون بزرگیش موجود بکنی و مخصوص شما اونه و همون است که در بیداری ادراک میکنی اونو و در خوابم هم همون موجوده باقی و در عالم برزخ، در عالم برزخ هم همون موجودات اینجور باقی. اون بهشت به اون بزرگی که شما داری با بهشت دیگری در عالم مثل باقی میمونه که شما در خواب میبینی، یه باقی هم دیگری در خواب میبینه. این دو تا باغ با هم هیچ تضاهم ندارن. شما هر دو تو یه اتاق کوچک خوابیده ای، هر کدام یه باقی بزرگی در خواب میبینی، هیچ استکاک و تضاهمی هم اون دو باغ ندارن، برای که اون دو باغ در شماست و شما خیلی وسیعی تر از این عالم ماده هستی. اونم همینطور، هر نفسی بر خودش یک موجود مجرد خیلی وسیع بالاتر از ماده است و در عالم نفوس و مجردات تضاهم و استکاک نیست. دو ماده است که با هم استکاک دارد و در یک مکان نمی گنجند. اما این دو نفری که در اینجا نشسته اند، هر کدوم یک مکان خاصی دارند، هر کدوم در اون سقع ذهنشون، خودشون به اصطلاح عالم ذهن خودشون، موجودات وسیعی دارن با همون وسعت، با همون بزرگی، بدون استکاک، بدون اینکه برخورد داشته باشه. بنابراین مدرک و مدرک، مدرک یعنی ادراک کننده، مدرک یعنی ادراک شده، اینا هر دو از یک عالم هم یه واقعیت است که مدرک و مدرک از یه سنخند. بنابراین اگر چنانچه مدرک موجود مثالی باشد، مدرک هم موجود مثالی است. یعنی شما اون مرحله از وجودت که تجرد برزخی دارد مدرکات برزخی را مشاهده میکند را، و اون مرتبه کامل نفس شما که تجرد عقلانی به اصطلاح میان داره، که حتی بعد مثالی هم نداره، یعنی اون بعد مثالی که دیگه طول و عرض و عمق بود مثل باقی که در خواب میبیدی جسمه، متوجه جسم مثالی است، طول و عرض و عمق داره، اما موجود عقلانی مثل ذات باری تعالی، مثلا مجردات کامل عقول، اونا این بعد مثالی هم ندارن. اون مرتبه کامل نفس شما که مرتبه عقلانی است میتونه اونا رو ادراک کنه. همیشه مدرک و مدرک هم ترازند و هم سنخ. بنابراین ماده نه مدرک است نه مدرک. ماده زمینه است برای ادراک، منتها ماده خارجی، این بخاری که الان جلو هست، این ماده خارجی زمینه است برای ادراک شما، مدرک بالعرضه. چشم شما و نرون ها و سلول مغزی شما هم زمینه است، اینا همه زمینه. مدرک به ذات بخاری است که در سقع ذهن شما موجود است، و مدرکش هم شما هستی که شما غیر از مغزی، شما بالاتر از مغزی. همه این عوامل مادی را مؤثر میدونیم، چنانچه فلاسفه ماتریالیست قائلند. منتها چیزی که هست، ما میگیم اینا زمینه ان برای ادراک، اونا میگن خودش مدرک مده. اشکالی که به فلاسفه مادی هست این است که همینطور که نمیتونی بگی فیلم مدرک صورتی است که در خودش منعکسه، بلکه فیلم و صورتی که در فیلم زمینه ادراک دیگری است، به همین دلیل این موجود خارجی و عکسی که در چشم منه در نقطه زرد و این عکس العملی که در نقطه مغزی است، اینا همه زمینه است برای ادراک. ادراک کننده اون است که این بخاری رو با همون بزرگی در خودش میابه. این بخاری در نقطه مغز نمیشه بیاد به بزرگیش. بله، عکس العملی در نقطه مغز من هست از این بخاری، اما این بخاری من با هم بزرگیش میابم. چشممو هم بیدارم یا در عالم خواب باغ و بزرگ میبینم با هم بزرگی، در بیداری هم الان آمریکا یا تهران هر جا رو مشاهده که با هم بزرگیش در شما هست. پس شما بالاتر از مغزی، شما غیر مغزی. خب این یه دلیل که از کدام مرحوم سر و متعلدین در اسفار ای رو در نیم خط تقریبا ذکر کرده، که شما موجودات بزرگ را با وصف بزرگی، نکته اینجاست، با وصف بزرگی میابی، این ظرف بزرگ ماده نمیتوند باشه. پس معلوم میشود شما که مدرکی غیر ماده هستی، بالاتر از ماده هستی، یعنی محدود به ماده نیستی، مکان نداری، زمان نداری، نمیگیم جدا از بدن است، در این حال محیط بدنه، مدبر این بدنه، داخل فی الاشیاء. چه تعبیر خوبی حضرت علی در نهج البلاغه 5-6 جا به چند هر جای به یه عبارت حضرت علی رو اینو میفرما. یکیش که ظاهرا در هم خطبه اول میگه داخل فی الاشیاء، راجع به خدا میگه داخل فی الاشیاء، خدا داخل است در موجود، اما لا بالممازجه، نه اینکه قاطی بشه، مثل که شما انسان داخل در این بدن است، برای اینکه شما در چشم هستی، روح در چشم هست، اگه روح در چشم نباشه که چشم نمیبینه، روح در دست هست، اگه دست روح نداشته باشه که حرکت نداره، روح در گوش هست، اگر نباشه که گوش نمیشه نه، روح در مغز هست، اگر در مغز نباشه که عکس العمل در مغز نمید. وقتی انسان مرد، همون مغز و همون دست و همون گوش و همون چشم و همون پا هست، ولی فعالیت نداره. پس بنابراین روح در همه جا این هست تا این آثار محقق میشه، اما در این حال خارج اون انها، از سنخ ماده نی، بالاتر از ماده، اما لابل مفارقه، نهی که جدا بشه دا. پس روح که مدرک است و مدرکاتش که اون صوری است که ادراک میکنه با همون بزرگی، چه صورت ها چه معانی، چه صورت، مثل که صورت کوه، حالا یا کوه خارجی، کوه سنگی یا کوه طلا، و چه معانی مثل حب و بغض، مثل اینجور چیزا که ادراک میکنی، اینجور چیزا، اینا همه غیر از ماده است و بالاتر از عالم ماده است. ما از اینجا نتیجه میگیم که پس ما غیر از ماده ایم. این که اون فیلسوف غربی میگه که، یا اون دکتر میگه که من زیر چاقوی تشریح خودم نفس مجرد نیافتم، این جوابش اینست که نفس مجرد زیر چاقو نخواهد آمد. راست میگی، برای که چاقو مادی است و اون چه زیر چاقو می آید عضلات است و سلول ها و چیزای طبیعی. روح مجرد من میگم بالاتر از ماده است، سرخ ماده نی، پیداست که زیر چاقو تشریح شما نمی آید. اما نتیجه که میخواد بگیرد، میخواد بگیرد که چون روح مجرد زیر چاقوی تشریح من نیامد پس نیست. این غلطه، برای اینکه همچین نیست که وجود و هستی با مادیت مساوی باشد. هستی بر دو قسم است، هستی مادی، هستی فوق ماده. شما که ادراک کننده ای، غیر از چشم و سلول‌های عصبی و سلول‌های مغزی هستی، اینا همه معدات و زمینه هستن برای ادراک شما. مثال فیلم و عکس فیلمه که زمینه است برای اینکه دیگری ادراک بکنه. خب این یه دلیل که تقریبا یه بیان در حقیقت برای اینکه مدرک و مدرک فوق عالم ماده است. اینجا مرحوم ابن سینا برای اینکه روح مجردی رو بخواد بگه و بگه شما غیر از ماده ای، یه بیان دیگری داره که دلیل ایشون هم همینجا با یه جمله میشه اشاره بکنیم. ایشون شیخ الرئیس میگه شما الان چشمت که بازه، خب به واسه چشم اشخاصی رو داری میبینی، چشم دو ببند که نه دیگران رو ببینی نه خودتو. دستم رو اگر رو دستم بذارم، اینجا به واسه قوه لامسه دست دیگر رو میابند، پس به وسیله ماده ماده را یافتم. یه کاری بکنیم که هیچ عضوی بر عضو دیگر نباشد، یعنی حس لامسه کار نکن، تنها چیزی که هست مثلا گوشم هم صدا میشنوه، صدای هم نباشد اینجا. چیزی که هست پای شما روی زمین است، احساس میکنی که سنگینی روی زمینه، درسته؟ به وسیله حس لامسه یا هرچه هست زمین را ادراک میکنی. اگه فرض کردیم یه نیروی با یه نیروی یه کاری که پام رو زمین نباشه، تو هوای معلق باشه که فشار هوا رو هم احساس نکنیم، یه جوری باشه که فشار هوا رو هم احساس نکنیم، در یه میگه هوا طلق یعنی آزاد که رو زمین نباشه، چشمم هم بسته، گوشم هم صدایی نیست که بشنوم، عضوی از عضوم هم رو هم نمیذارم تا اینکه تماس بدنی باشم، یعنی هیچ یک از اعضاء بدن خودم رو درک نکنم، هیچ توجه به دستم و پا و گوش و چشم و مغز و اینها نیافته باشم، از همه اجزا و اعضا و جهازات بدن خودم غفلت داشته باشم، از غیر خودم هم غفلت دارم، چون پام رو زمین نیست تا زمین رو ادراک کنم، چشمم هم باز نیست تا دیگران رو ببینم، صدایم نیست تا بشنوم، پس از غیر خودم غفلت دارم، از بدن خودم، از همه جهازات بدن خودم هم غفلت کردم، تو خودم فرو رفتم، میبینم خودم خودمم. دکارت میگه من میاندیشم پس هستم. اینجا حالا ما اینجور نمیگیم، من خود را میابم، میبینم خودم خودم، در اون وقت میبینی خود خودتی، پس به خودت توجه داری در حالی که از تمام اعضا و جهازات بدن خودت غفلت داری. معلوم میشه خود شما غیر از این جهازات و اعضایی، برای که شما از مغز غفلت داری، از دست غفلت داری، از گوش غفلت داری، از تمام بدنت غفلت داری، از خارج از خودت هم غفلت داری، اما به خودت توجه داری. پس غیر المغفول، غیر المغفول، این عبارت عربی چه میکنه؟ یعنی اونی که ازش غفلت نداری غیر از اونی است که ازش غفلت داری. از تمام بدن خودم حتی از مغزم غفلت دارم و از خودم غفلت ندارم، به خودم توجه دارم. تو خودم هم رفتم، تو خودم وقتی رفتم تو خودم، این حالا این مثالا که میزنی، یعنی این که فرض میکنه تو هوا و اینا، برای این که میخواد غیر خود رو توجه نداشته باشی، یا برای که اگر چنانچه رو زمین باشی، خب زمین رو توجه داری چون پات سنگینیش رو زمینه. اگر دست رو دستت بذاری اینجا، باز از خودت غفلت نداری، از اعضای بدنه، برای اینکه به واسه حس لامسه به دست توجه داری. نظام جد هیچ عضوی روی عضو دیگر نباشه، روی زمینم نباشی، در فضا معلق باشی، چشمت هم بسته باشد، صدایم نباشد به گوشت بشنوی، چیزی هم بوی خوشی هم نباشد اینجا که بخوای استشمام بکنی، مثلا حب غندی هم تو دهنت نباشد که قوه ذائقه به کار باشد. اینجا از تمام جهازات و اعضا، از حتی از مغز غفلت داری، ولی از خودت غفلت نداری. تو خودت هست، خودآگاهی هست، خودآگاهی هست در اون وقت، در صورتی که به بدن و جهازات بدن آگاهی نداری. پس معلوم شد شما خود، اونی که خود است غیر از این بدن و جهازات بدنه. اینم در حقیقت یه بیان دیگریست که شیخ الرئیس داره در اشارات ای رو ذکر میکنه، البته دیگر آنم ازش نقل کردن، این تقریبا متن اشارات شیخ الرئیسه. پس معلوم میشه من که ادراک دارم غیر از این جهازات بدنی هم. و در این حال حرفای فلاسفه مادی رو تا این اندازه قبول داریم، همگامیم، که برای اطلاع بر ماده احتیاج به جهازات مادی دارم، برای اینکه این عوامل مادی اگر نباشد من نمیتونم به خارج تماس بگیرم. این مثل دوربین هایی میمونه که یه نفر، فرض کنید که کسی که میخواد جای دور رو ببیند احتیاج به دوربین دارد، تا دوربین نباشه دور رو نمیتوند ببیند، تا عینک نباشه نمیتونه ببینه، اما عینک بیننده نیست، دوربین ادراک کننده نیست. دوربین و عینک و اینا همه آلت است، معد است، زمینه است، که اون کسی که پشت دوربین است او اون ستاره رو میبینه. هیچ وقت دوربین یا مثلا تلسکوپ ستاره رو ادراک نمیکنه، میکروسکوپ اون چیز ریز رو نمیبینه. این انسان است که به وسیله میکروسکوپ ریز را میبیند، یا به وسیله تلسکوپ ستاره دور را میبیند. این جهازات مادی ما همه زمینه است، معدات است، حتی نقطه مغزی، از چشم گرفته تا اون نقطه مغزی که درش عکس العمل هست، همه اینها معدات است، مانند اون دوربین و تلسکوپ و میکروسکوپ است که زمینه درست میکنه برای اینکه اون انسان به وسیله اینها با خارج از خودش چطوره تماس بگیره، به عالم ماده تماس. به عبارت دیگر انسان باید مجهز به جهاز مادی بشود و متنزل بشود تا بتونه ماده رو ادراک بکنه، اما ادراک کننده اون بالاست، تا مجهز به جهاز مادی میشود. پس انسان که مدرک است و مدرک یعنی چیزایی که ادراک میکنی همه فوق ماده است. از کدام مرحوم صدر المتعالین پارو بالاتر میذاره، میگه حتی اینجا هم که جلوی چشمده، این بخاری که جلو چشم ده، این بخاری خارجی مدرک بالعرض است، یعنی به تبع اونی که مدرک به ذات، بخاری است که در شماست، در خودته. این حالا اجمالا یه بیانی برای اینجا. و من ضمناً از برادران و خواهران عذر میخوام که بعضی مطالب رو تکرار میکنم. اولا که بحث جوریست که تکرار آور است، ثانیا از قدیم من معروف بودم به این که در درسم تکرار زیاد داشتم. حالا من این تکراری کردم، وقت برادران و خواهران گرفتم، انشاءالله میبخشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.